بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا. چه نسبت است برندی صلاح و تقوا را؟ سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا؟ مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟ چو کهل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چی صبوری کدام و خواب کجا؟ با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز رو. سلام میگم به همه دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. عید میلاد با سعادت امام علی علیه السلام، روز پدر، روز معلم، روز کارگر انشالله مبارکتون باشه. مثل همیشه بهترین ها رو برای این ایام برای فرد فرد شما آرزو میکنم. به یمن و نورانیت این روزها، حال هوای دکورمون هم عوض شد، از آقای آبروانی و دوستانشون بی‌نهایت سپاسگزارم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید، حالتون خوب انشالله که خدا رو شکر. انشالله حال دوستان خوبمون هم خوب باشه. این ایام رو به شما هم تبریک میگم حاجای رنجبر. در بخش ابتدایی گفتگومون با حاجای رنجبر شرح ابیات این غزل حافظ رو داریم و انشالله در بخش دوم فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو با هم مرور میکنیم. میفرماید مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب کجا؟
معیارها عموما تغییر کردن،
بله،
متفاوت شدن. همینطور معیارهای زیبایی، یک زمانی که زمان حافظ بود، یکی از عناصر زیبایی در چهره، یعنی یکی از چیزهایی که جلوه جمال محسوب می شد و هر کس در چهره داشت می گفتن چهره زیبایی داره، سیب زنخدان بود.
بله.
یک حفره، یک گودی، یک فرو رفتگی در چانه بعضی ها هست. اگر خوب دقت بکنید یه شباهت هایی به سیب داره. سیب رو که از درخت میچینی یه نگاهی بهش میکنی و بعد به این فرو رفتگی چانه نظر میکنی، میبینی یک شباهت های مختصری به هم داره. به همین خاطر به این فرو رفتگی چانه میگفتن سیب زنخدان. زنخدان یعنی چانه، و چون یه جورایی شباهت داشت به سیب، بهش میگفتن سیب زنخدان، یعنی زنخدانی که همانند سیب است. و هر کسی سیب زنخدان بود، یکی از اجزای زیبایی رو داشت. الان اینطوری نیست. الان شاید اگر کسی سیب زنخدان داشته باشه بره ترمیم بکنه، بره جراحی هم بکنه.
اون وقتی ملاس معیار زیبایی آدم
مثل خال، مثل ابروان کمانی، چطور اونا عناصر
به هم پیوسته مثلا.
این هم همینطور. اون تا عرض کردم حافظ وقتی که اشاره میکنه به این نمادهای زیبایی مثل سیب زنخدان یا خال یا ابروان محرابی یا گیسو یا هر چیزی، منظورش صفات زیباست. حالا اگر درباره خداوند صحبت میکنه، منظورش صفات زیبای خداوند. اگر در باب یک ولی خدا صحبت میکنه، منظور صفات زیبای اون ولی خداست. حالا اینجا نهیب میزن، مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است. اول این ترکیب مبین به یک ترکیب درست و فصیح فارسی نیست. در زبان فارسی ما نمیگیم مبین به، میگیم نگاه نکن به.
بله.
به همین دلیل شاید هم اصلا این نسخه نسخه صحیحی نباشه که مبین به آورده
حافظ. بله.
چون در قدیمی ترین نسخه حافظ داریم مبین تو به سیب زنخدان که چاه در راه است. حالا خیلی از نسخه ها مبین به داره. مبین به یعنی نگاه نکن به. مبین به سیب زنخدان، میگه به سیب زنخدان حق، یعنی صفات زیبای حق تنها نگاه نکن،
صفات جمال رو نبین.
نبین بس. چاه در راه این مثل یه چاهیست تو مسیر حرکت، تو مسیر سلوک، پایینت میکشه به جایی که حرکتت بده پیش ببره، پایینت میکشه.
دیدن زیبایی های خداوند
فقط. ببینید الان مثلا شما به یه خانم میگی خانم آخه این چه ترکیبیه، این چه قیافه‌ایه، این چه ریختیه که با این وضع میای بیرون، جواب خدا رو چه میدی؟ خیلی خانم مؤدب و معتقدی باشه به شما میگه که خدا دریای رحمته، دریای مغفرته، دریای آمرزشه، خدا اکرم الاکرمینه، ارحم الراحمینه، این خدای با این عظمت با این شکوه میاد مثلا به یه تارمو گیر میده، اینقدر یعنی خدا کوچکه، اینقدر یعنی خدا حقیره، اینقدر خدا تنگ نظره. نه، شما خدا رو نمیشناسید. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. متاسفانه روی سنگ قبور بعضی از بزرگان هم شما این دو خط شعر رو میبینی که وفت تو علال کریم به غیر زادی من الحسنات و القلب سلیم و حمل و زاد اقبه و کل شیء اذا کان الوفود علال کریم. میگه وارد شدم بر یک کریم، بر یک آقا، یعنی بر خداوند، بدون این که در کارنامه اعمالم کوچکترین حسنه ای داشته باشم، هیچ کار خوبی من تو این عالم نکردم، بدون این که دل پاکی داشته باشم، اصلا یه چیزی بالاتر من بهت بگم. آدم وقتی میره پیش یک کریم که نباید با خودش چیزی ببره،
با دست خالی ببره،
زشترین چیزه، توهین اصلا، که بخوای با خودت قلب سلیم ببری یا بخوای با خودت اعمال صالح ببری. نقلم میکنن که این دو بیت از سلمان فارسیه که وصیت کرده بود روی کفنی او نوشته بشه. درست یا نادرست ما باید با قرآن تطبیق بدیم. اهل بیت هم میگفتن هرگاه سخنی از ما نقل شد معیارتون قرآن باشه، اگر منطبق بود بردارید از ما، اگر نبود رها کنید. حالا ما این دو خط شعر رو با قرآن که تطبیق میدیم هیچ تطابقی نداره. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خود خدا میگه، میگه اون روز هیچ چیزی برای انسان فایده نداره جز دل پاک،
که حضرت امیر هم تو مناجات مسجد کوفه این رو میگن. بله.
وقت تو میگی من قلب سلیم ندارم، اصلا زشت قلب سلیم رو ببرم، یعنی خدا به زشتی ها دعوت کرده. یا تزودو فإن خیر الزاد التقوى، توشه بردارید، پیش من دست خالی نیاید. بعد تو میگی خیلی زشت آدم بخواد وقتی سراغ یک کریم میره دستش پر باشه. این همینه، خدا دریای رحمت، خدا دریای مغفرت، و از شگردهای شیطانه. قرآن میگه لا یغرنکم بالله الغرور، مبادا اون غرور، غرور یعنی فریبنده، یکی از نامهای شیطان غرور، میگه مبادا اون موجود فریبنده شما رو فریب بده. به چی فریب بده؟ به الله، به وسیله خدا. اگه میشه به وسیله خدا فریب داد، آره، همینه که بگه خدا دریای کرمه، خدا دریای مغفرته.
در واقع امید محض به رحمت خداوند داشتن، فقط امید،
فقط به وسیله خداوند فریب میده. میگه خدا دریاست. بله خدا دریاست، ولی یه قطرش به من و شما نخواهد رسید. الان دریای خزر،
بله،
یه دریاییست از آب، کوی قطره برای من برای شما اینجا. چرا؟ چون ما دوریم. دریای خزر دریاییست از آب برای کسی که کنارش باشه، کوی حظ و بهرهی میبره، نه اون کسی که دوره. بله خدا دریای رحمت برای کسی که بهش نزدیک باشه، نه کسی که دور باشه. این یه خانومی خودش رو بزک میکنه، نقاشی میکنه، آرایش میکنه، سر تا پا، بعد میاد توی برزن و بازار. یه خانومی هم توی بندر عباس ظهر تابستان خرماپزون، سر تا پا چادر سیاه، محجب، میره بازار که دوتا ماهی برای بچه‌هاش بگیره. این خانم سر تا پا حرف خدا رو سر گذاشته، اون خانم سر تا پا حرف خدا زیر پا گذاشته. خب خدا نسبت به اون کریم باشه، نسبت به اینم کریم باشه، پس کو عدالتش؟ همون خدایی که گفته من کریمم، همون خدا گفته منم عادلم. لا یغرنکم بالله الغرور، فریبتون نده شیطان به وسیله صفات زیبای خداوند. بگه خدا کریمه، ارحم الراحمینه. حالا حافظ همین آیه رو ترجمه کرده، میگه مبین به سیب زنختان
که چاه در راه،
فقط به رحمتش، به کرمش، به بزرگواریش نگاه نکن، خیره نشو. همش نگو کریمه، همش نگو آقاست، همش نگو توابه. خدای صفات دیگری هم داره ها. مبین به سیب زنختان که چاه در راه است. همین برا تو چاهه، همین تو رو اهل گناه میکنه، همین تو رو گستاخ میکنه. کجا روی همیه دل بدین شتاب کجا؟ عزیز من، عزیز دل من، چرا با این عجله داری به سمت گناه حرکت میکنی؟ پیاده شو با هم بریم، تأملی کن. بله خدا دریای رحمت، نه برای تو، دریای لطف، نه برای تو، برای کسانی که به نزدیک باشن.
در واقع برای رسیدن به اون رحمت در جوار اون دریا قرار گرفتن، بعد اون موانع رحمت رو برداری.
برداری احسن. مبین به سیب زنختان که چاه در راه است. کجا روی همیه دل بدین شتاب
کجا؟
کجا چو کحل بینش ما خاک آستان شماست. کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟ ببینید در بین پرندگان یه پرنده است که اسمش بازه، اینم ویژه شاهانه، یه پرنده شاهانه است، به همین خاطرم خیلی قیمتی است. این باز مولانا یه قصه داره، میگه یه وقتی یه بازی تو آسمون داشت پرواز میکرد، منتها به یه سمتی پرواز میکرد که نباید میکرد. طوفان بود، گرد و غبار بود، ولی رفت این گرد و غبار وارد چشمش شد، نتونست ببینه، هرچم تلاش کرد نشد، این گرد و غبار غلیظتر شد، هرچم در برابر این طوفان مقاومت کرد نشد، بالاخره سقوط کرد. در کجا؟ در یه ویرانه ای. از قضا اون ویرانه هم پر از جغد بود، اصلا جغدستان بود. این جغدها تا دیدن یه بازی آمده توی این ویرانه ترسیدن، فریاد شیون که آقا این آمده جای ما رو بگیره،
نگران شده.
یکی بالشو میکشید، یکی پاشو میکشید، هرچی میگو بابا من مال اینجا نیستم، من نمیمانم در اینجا، میروم سوی شاهنشاه راجع میشوم. اصلا جای من اینجا نیست، منو رها کنید. بعدم بهشون گفت ببینید یه چیزی من به شما بگم، اگر بیاید با من همراه بشید، اگر با من همپا بشید، شما هم در دستگاه شاه یک جلالتی پیدا میکنید، یک شکوهی پیدا میکنید. من آمدم اصلا شما رو با خودم ببرم. باز یک چنین شأنی داره، یعنی میتونه جغد رو تغییر بده به یک باز، به یک مقام بالاتری. منتها خودش گاهی وقتا غفلت میکنه و فراموش میکنه و از سلطان فاصله میگیره. یه روزی از سلطان فاصله گیره، از قضا گزارش به یک پیرزن افتاد. این پیرزن تا دید یک باز شکاری هست، سریع اینو گرفتش، پاهاشو بست، گره زد، نگاه به بالهاش کرد، گفت چرا بالها دیگر برنده؟ به ناخوناش گفت چرا ناخونا دیگر درازه؟ چرا تو رو تیمار نکردن؟ یه قیچی آورد شروع کرد این بالهای کبوتر رو کوتاه کردن
که مثلا لطف بکنه به
این ناخونهاش رو کوتاه کردن، غافل از این که این هر چه داره از همین بال و ناخونه.
بله.
که اگه در آسمان اوجی داره، پروازی داره، بخاطر این بالهاشه. اگه سیدی داره، شکاری داره، بخاطر این ناخونهاشه. تو وقتی بالها رو از او گرفتی، پرواز رو از او گرفتی، آسمان رو از او گرفتی، او زمینی کردی. مولانا میگه، میگه انسان وقتی به سراغ اون کسانی که نباید بره حرکت کرد، نه تنها چیزی بهش افزوده نمی کنن، بلکه از او می کاهن. اگر قوتیست، اگر قدرتیست، اگر جمالیست، اون وقتیست که انسان کنار سلطان عالم باشه. اونجاست که به همه اینها راه پیدا میکنه و دست پیدا میکنه.
این جایگاه باید اونجا باشه،
همونجاست. میگه حکایت ما و خدا و دیگران حکایت همون باز و سلطان و پیرزن. اگه از خدا فاصله گرفتی، سراغ هر کس بری، خیلی که بخواد بهت لطف کنه ازت کم میکنه، خیلی که بخواد بهت توجه کنه و مراقبت بکنه. یه دعایی هم داریم در ماه رجب که خواب الوافدون علا غیرک، خدایا باختن اونهایی که بر غیر از تو وارد شدن. هر کس بر غیر تو وارد شد باخت. میگه شما به هر کسی وارد بشید، شما ضرر میکنید، و اگه به خدا وارد بشید، شما سود خواهید کرد. حالا حافظ همینو میخواد بگم، اون تا به زبان خودش میگه. میگه چو کحل بینش ما، خاک آستان شماست. کحل یه سنگه، سنگ سیاهه.
بله.
که این رو میکوبن، پودرش میکنن، میشه سرمه.
بله.
میکشن به اطراف چه؟ هم چشم زیبا میشه،
هم بیناییش بیشتر میشه،
هم معتقد بودند که بینایی چشم بیشتر
افزایش پیدا
میکنه. حالا حافظ میگه بینش ما، اندیشه ما، اگر بخواد زیبا بشه، اگر افکار زیبایی بخواد در ذهن ما وارد بشه، افکار ما زیبا بشه، اینم نیاز به یه کحلی داره، سرمه ای داره. سرمش خاک آستان شما.
چه تعبیر زیبایی.
یعنی هر کسی سر بر آستان تو بگذاره، در برابر تو خاکساری بکنه، این دو اتفاق مبارک براش میفته. دیگه هر فکر باطل و پوچ و بیهودهی به سرش نمیزنه. چون شما وقتی سر به سجده میذاری، یعنی خدایا تمام افکار ناروا رو از سرم بیرون کرد. وقتی شما افکار ناروا از سرت بیرون کردی، اون افکار پاک و زلال وارد ذهن شما خواهد شد. چو کحل بینش ما، خاک آستان شماست. کجا روی؟ بفرما. از این جناب
کجا؟
کجا؟ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیز صبوری کدام خواب کجا. یه وقتی من این آیه قرآن رو میخوندم که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانند با آنان که نمیدانند برابرند؟ برای مدت ها سوال بود خدایا این یعنی چی؟ آخه این سواله،
این که خیلی واضحه، بله؟
این نیاز به وحی داره، این نیاز به پیامبر داره. یعنی اگر وحی نمی شد، یعنی اگر پیامبر این آیه را نمی آورد، ما نمی فهمیدیم که آقا آدم دانا با آدم نادان برابر نیست. این مدت ها تو ذهن من بود. من معتقدم هر آیه‌ای که در قرآن آمده آیه شریعتی خداوند، اون رو در عالم طبیعت برای انسان به نمایش میگذاره،
یعنی یه بروز و ظهور خارجی داره
حتما. و اگر این آیه تو ذهنت باشه بالاخره به جوابش خواهی رسید،
یه جایی میبینیش،
میبینی
بله.
یعنی هر چه شنیدی اونجا خواهید. یه شبی تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بودم، بین دو نماز بود، دو تا بچه دیدم، یکیش 10-12 ساله بود با یه دختر بچه 2-3 ساله.
بله.
من اونجا این آیه برام روشن شد با دیدن این دو نفر. دیدم این بچه شاد، شنگول، سرحال، سرخوش، دستش تو دست داداشه، این بر نگاه میکنه، اون بر نگاه میکنه، دستشو بالا میبره، پاشو بالا میبره، خیلی خوش، خوشحال.
همین 2-3 ساله، بچه کوچیکه.
اما داداش بزرگتر دیدم آروم داره از گوشه چشمش عشق میریزه. فهمیدم اینا گم شدن. منتها اون دختر بچه چون کوچکه نمیفهمه گم شده و نمیدانه گم شدن یعنی چی. اون بزرگتره چون بزرگتره میدونه گم شده و میدونه گم شدن چه واقعی داره. گم شدن یعنی تنهایی، یعنی بی پناهی، یعنی بی کسی، یعنی آوارگی، یعنی سرانجام گنگ و مبهم، اینا رو میدونم. بعد گفتم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این خدا میخواد اینو بگه. بله من خدا میدونم این مسئله خیلی ساده است و میدونم که تو میدونی اینا با هم برابر نیستن، فرق دارن. من میخوام به تو بگم آیا اون فرقه رو تو خودت احساس میکنی؟ ببین اونی که نمیدانه سرخوشه، شلنگ تخته میره، این خیالش نیست، انگار نه انگار. ولی اونی که میدانه نگرانه، چشم اشکباری داره، مضطربه، اینجوری سرخوش نیست، اینجوری پایکوبی نمیکنه، بیقراره. حالا حافظ میگه، میگه قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست. کدوم حافظ؟ همون حافظی که بیت اول بهت گفتم صلاح کار کجا و من خراب کجا.
حافظ خراب،
حافظی که مسته، یعنی حافظی که اهل معرفته، می معرفت نوشیده. از این حافظ شما نمیتونید توقع قرار و خواب داشته باشی. بیقراره، نگرانه،
چون میدانه.
امام حسین علیه السلام یه فرازی داره، میگه هرگاه پدرم رو در خلوت میدیدم که گریه میکنم. چرا؟ چون میدانه، نگرانه. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام خواب کجا.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم حاجی رنج و خدا انشاءالله شما رو حفظ بکنه. دوستان همراه ما باشن، حتما در بخش بعدی هم خدمتون هستیم و فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو حاجی رنج برای ما شرح خواهند داد و با هم مرور خواهیم کرد. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. انشاءالله ایام نورانی باشه به نور امیرالمؤمنین علی علیه السلام و خوش به حال همه اونهایی که جزء محبین حضرت هستند. بچه‌ها خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی حضرت علی علیه السلام. صفحه 435 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 4-11 سوره مبارکه فاطر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. همراهتون خواهیم بود. در بخش بعدی خواهش میکنم هیچ جا نرید، انشاءالله زندگیتون هم منور به نور صلوات باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم. من باز همین خبر رو بگم که در این ایام به مناسبت این ایام بسیار نورانی و پربرکت از نرم افزار جامعه برنامه سمت خدا رو نمایی شد. میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، سمت خدا صدادهای آر، متن‌ها و صوت برنامه‌ها به تفکیک روزها و کارشناسان در این نرم افزار طراحی شده. میتونید انشالله دریافت بکنید و مورد استفاده شما قرار بگیره. حجمش بسیار پایینه و کارایی بسیار بالایی داره برای تلفن‌های همراه و دستگاه‌های ارتباطی مشابه مثل تبلت و اینها. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. اشاره قرآنی حاجی رنجبر بفرمایید، ان شاءالله در ادامه خدمت شما و دوستان خوبمون باشیم ان شاءالله.
گفت ای ایازان پوستین را یاد آر. میگن سلطان محمود غلامی داشت به نام ایاز که خیلی در چشم او محبوب بود، منتها ایاز در گذشته چوپان بود، پوستینی تن میکرد و میرفت صحرا. گاهی وقتها از کاخ سلطان محمود فاصله میگره، میرفت تو کوخ گذشته خودش و به اون پوستین خودش خیره میشد. میگفت گذشته تو این بود و خود این باعث میشد که رفتارش، کردارش، گفتارش گونه ای نباشه که بوی غرور و نخوت و کبر و تکبر
به اصطلاح ما خودش رو گم نمیکنه.
گم
کن.
و این خیلی تأثیر داره، آدم ها وقتی گذشته خودشون رو پیش رو داشته باشن روی حال و اکنون خودشون و روی آتی و آینده خودشون فوق‌العاده تأثیر داره. سعدی هم یه جایی داره که یک جوانی نسبت به مادر خودش نافرمانی کرد، درشتی کرد، مادرش بلند شد رفت اون گهواره‌ای که توی انبار بود آورد گذاشت برابرش، گفت یاد باشه یه زمانی اونقدر کوچک بودی که توی جات میشد، خوردید را فراموش کردی که درشتی میکنی. این خاطر این است که نگاه به گذشته آینده انسان رو اصلاح میکن. بر همین اساس قرآن کریم گاهی وقتا گذشته ما رو پیش روی ما قرار میده، میگه الله خلقکم من تراب ثم من نطفه. یادت باشه هر که هستی، هر چه هستی، هر جایگاه و مقام موقعیتی که امروز داری، یک روزی تو خاک بودی، همین خاکی که زیر پاست، یک روزی نطفه بودی. گذشته خودت رو فراموش نکن، ای ایازان پوستین را یاد آر. یه نکته لطیف دیگری هم که با خودش داره اینه که ببین خاک، نطفه وقتی دست ما میفته انسان میشه. حالا اگر انسان خودشو به دست ما بده چه خواهد شد؟ تو نطفه بودی، خون شدی، بانگه چنین موزون شدی، پیش من آ ای آدمی تا زینت نیکوتر کنم. ببین من از خاک چی ساختم، از نطفه چی ساختم، انسان ساختم، من یوسف ساختم. حالا اگر این انسان خودشو به من بسپاره از او چه خواهم ساخت؟
خوب. بسیار خوب، بسیار عالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم جای رنجبر از شما. تو این ایام خیلی از دوستان خوب ما این توفیق رو دارن که معتکف باشن ها جای رنجبر در مساجد ما. خیلی از بیننده های خوبمون همین توفیق نصیبشون شده. من خواهش میکنم همینجا که برای ما و برای همه دوستان خوب سمت خدا حتما دعا بکنن در این ایامی که در مساجد هستن، این فرصت بسیار ناب برای تأمل و به تعبیر جای پناهیان عزیزمون حضور اصرار برای ملاقات با خداوند متعال. ان شاء الله که مبارکشون باشه و حتما ما رو هم دعا بکنن. خب کدوم فراز از فرازهای زیارت جامع کبیره رو امروز خواهیم شنید؟ تا جای رنجبر خواهش میکنم بفرم.
ما رسیدیم به اون فراز قول الهجا. ببینید یک مشت بذر وقتی برابر من و شما بگذارن ما نمیدونیم اینا بذر گله یا نیست، یا بذر چه گلی هست چه گلی نیست.
بله.
اما همین رو بگذارید برابر یک کسی که در کار گل باشه، به محض این که میبینه میگه این مثلا بذر گل یاسه و اگر کاشته بشه گل یاس میده و عطر گل یاس هم چون عطریست. این که از ظاهر به باطن و واقع و حقیقت امر انسان منتقل بشه و از ابتدا پایان رو ببینه، این رو تعبیر به فراست، فتانت میکنه. به فراست و فتانت هجا هم گفته میشه. قول الهجا یعنی کسانی که صاحبان فراستن. یعنی از ظاهر هر چیز به باطن اون پی میبره.
یعنی یه جور عمیق دیدن در واقع دیگه.
ببین این که گفته میشه اهل بیت اول الهجا هستن، یعنی اینها مثل من و شما اسیر ظواهر نیستن، اینا عبور میکنن از ظواهر، اینا پشت صحنه این ظواهر رو و پشت پرده این ظواهر رو میبینن. به همین خاطر به شما میگه این کار بکنی مکروهه. مکروهه یعنی چی؟ یعنی ناخوشه. ناخوشی یعنی چی؟ یعنی این حرکت یه ناخوشی هایی برای تو رقم میزن.
یعنی سمون در واقع یه جای دیگر رو میبینن،
یه جای دیگری.
بله. چون اصلا حجاب نداره.
نداره.
بله.
اولل حجاز. چرا پیامبر میفرماد کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله فهو ابتر. هر کاری که با نام خدا آغاز نشه، با نام خدا شروع نشه، بی نتیجه است. یعنی اون نتیجه ای که تو باید از اون برداری بر نمیداری،
به کمالش نمیرسه.
کل امر استثناء هم میگه نداره، هر کار. چرا؟ چون صاحب فراسته، چون پایان رو میبینه. اون میدونه که این آبی که من و شما میبینیم، این آب زنده است، این لقمه‌ای که من و شما سر سفره میگیریم، این لقمه زنده است، پیش من و شما مرده است. اصلا ما زندگی و مردگی در تو آب و غذا به کار نمیبریم. میخندن از ما، این آب زنده است. آب مایه زندگیه ولی خودش که زنده نیست. یا این لقمه ای که شما داری مصرف میکنی موجود زنده است، ولی اینا میگن این زنده است. این خودته، شما میشنوی اینم میشنوه، شما میبینی اینم میبینه، شما یه حرف خوش به گوشت میرسه شاد میشه، اینم همجور. تو وقتی بسم الله میگی این شاد میشه، وقتی شاد شد تو رو شاد میکنه. ببینه یه کسی که دل شاد باشه کنار هر کس قرار بگیره اونم دل شاد میشه.
بله طبیعی.
یه کسی هم که ناراحت و افسرده
تأثیر میذاره، ناخوش
که افسرده دل افسرده کنه انجام نمیده. میگه تو وقتی بسم الله نمیگی یا این لقمه دل مرده است، مصرفش میکنی، اون نتیجه‌ای که باید از این لقمه بگیری، اون انرژی که باید از این بگیری نمیگیری. همه چیز تو عالم زنده است. لذا میگه هر کاری میکنی بسم الله بگو تا نتیجهش رو بگیری، تا اون برات خوشیومن باشه، تا اون برات مبارک باشه. ببینید یک هفته پیش بود من یک کلیپی دیدم از یک خانمی تو همین شبکه‌های تلویزیونی خودمونم این برنامه رو داشت. این دوتا شیشه آورده بود، میگفت شما دوتا شیشه بردارید تو خانتون،
دوتا شیشه خالی،
شیشه خالی بره. ترشی میریزن داخل، اینو خوب بشورید، بعدم بگید رو آتیش یه حرارتی بهش بدید که کاملا ضد عفونی بشه. بعد یه پرتقال رو نصف کنید، یه نصف شو بندازید تو این شیشه، یه نصف شو بندازید تو اون شیشه، بعد سر این شیشه ها رو محکم ببند.
خب
رو هر کدوم هم یه برچسب بزنید، منتها روی برچسبی حرفای مثبت بنویسید، حرفای مؤدبانه بنویسید، روی برچسبی هم حرفای منفی و غیر مؤدبانه بذارید گوشه، چهار پنج روز دیگه برید نگاه بکنید، میبینید اون نیمه پرتقالی که توی اون شیشه‌ای که روش حرفای بی‌ادبانه نوشتی اصلا شروع کرده به ضایع شدن، کپک زدن، ولی اون نیمه دوم سالمه.
عجیبه.
من خودم آزمایش کردم یک هفته پیش، امروز که آمدم سر برنامه نگاه کردم دیدم راست میگه. یعنی اون نیمه سیب، اون نیمه میوهی که من برچسب رو شیشه‌اش حرفای بی‌ادبانه نوشته بودن، نوشته بودن تو نمیفهمی، تو شعور نداری، واقعا شروع کرده به کپک زدن.
اون یکی چی؟
ساله.
عجیبه.
بعد این خانم این میوه رو آورده بود، میگه ببین این مال 3 ماه پیشه، این کاملا کپک زده، این کاملا سالم. بعد میگفت ببینید شعور داره، احساس داره، میفهمه. حالا مشت نمونه خرواره، تو آزمایشگاه میخوان خون یک کس رو آزمایش کنن، تمام خونش که آزمایش نمیکنن، یکی دو تا قطره، چند تا قطره آزمایش. حالا شما برای اینکه بفهمی عالم شعور داره، همش که لازم نیست، امکاناتش هم نداری. حالا یه زمان میگفتن آب شعور داره، مون تا ما امکاناتش نداشتیم. حالا یه پرتقال که همه جا هست، دو تا شیشه هم که همه جا هست، بسم الله آزمایش کنید، بعد از 4-5 روز تماشاش بکنید. این ثابت میکنه که عالم شعور داره.
یه درختی بود جای رنجبر، میگفتن اگه بار نده بزرگی نقل میکرد، اون کسی با تبر بره اونجا بزنه یک دیگه بهت وساطت بکنه.
این علامه طباطبایی میگه.
بله
علامه طباطبایی میگه، میگه من نجف بودم، یک کتاب به دستم رسید به نام فلاحت رومیه. میگه اونجا اسرار طبیعت نوشته بود، نوشته بود که اگر یک درختی دارید که میوه نمیده، دو نفر بشید برید کنار اون درخت، یکی تبر به دست، میگه من میخوام این درخت رو قطعش کنم. به چه درد میخوره؟ میوه نمیده. اون یکی هم خواهش تمنا که یک سال بهش فرجه بده،
یعنی به ساتت بکنه،
به ساتت بکنه، شفاعت بکنه. اگر این کار بکنین، اون درخت اون سال بار و محصول خوبی خواهد داد. علامه طباطبایی میگه این کتاب من بستم و گذاشتم کنار. سالها بعد آمدم ایران، رفتم تبریز، حالا این کتاب دیگه تو ذهنم نیست. یه باقی داشتم وارد شده، همون ورودی باقی درخت خشکی بود، یه درخت سیبی داشتیم کاملا خشک شده بود. به باغبون گفتم که این به چه درد میخوره، حالا کتاب تو ذهنم نیست، این به چه درد میخوره، قطعش کن. گفت آقا 30-40 سال این درخت اینجا بوده، حیفشه، چیکارش کنیم. علامه طباطبایی میگه ما رفتیم تو باقی گشتی زدیم، دوباره آمدیم کنار همین درخت، گفتم ببین اینو قطعش کن، این به چه درد ما میخوره آخه. اونم گفت نه آقا ولش کن، چیکارش کنیم. اگه این علامه طباطبایی نگفته بود من نمیگفتم. ایشون میگه میگه همون سالی درخت سبز شد، شکوفه داد
و به بار نشد.
و به بار نشد. جالب این که میگه اون سال دو بار میوه داد.
عجیبه.
بعد میگه میدونه چرا دو بار میوه داد؟ چون من دو بار تهدیدش کردم. بعد میگه من به تمام دوستان باغدار خودم گفتم، یادم اومد به اون کتاب، اگر درختی دارید بار نمیده برید تهدیدش کنید. میگه تمام دوستان من این تجربه رو داشتن و این اتفاق هم براشون افتاد، یعنی درختشون محصول داد، بار داد. بعد علامه از همونجا نتیجه میگیره، میگه این که قرآن میگه عالم عالم شعوره، همه چیز شعور داره، همه چیز احساس داره، و یه روزی همه چیز شهادت میده، قیامت یوم یقوم الاشهاد، روزی که این شاهدان قیام میکنن، شاهدان یعنی در دیوار یعنی درخت. بعد نتیجه میگیره، میگه تو این عالم هیچ جایی کنج و خلوت و دنج نیست، این که من یه جایی رفتم خلوت خالی، ذهن هیچ بنی بشری خطور نخواهد کرد، این مفترین حرفی است که بشر در طول تاریخ بر سر زبان داشته. نه، همه چیز شاهده، همه چیز گواهه، همه چیز سمیعه، همه چیز بصیره، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموش.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما چقدر فرصت داریم؟ بله کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. خیلی ممنون، متشکرم. حاجی رنجبر نکات خوبی رو شنیدیم، خیلی ممنون از توجه شما. حالا هوای دکور ما هم عوض شده، ان شاء الله هم خداوند متعال بپسندن و هم مورد پسند و توجه و رضایت شما قرار بگیره. حاجی رنجبر اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه که دعا بکنید و ان شاء الله خداحافظی بکنید.
گفت یاد ده ما را سخنهای دقیق، تا تو را رحم آورد آن ای رفیق.
به به،
ماه دعاست، گاهی وقتهای شریعتی جملاتی ناخواست ناخودآگاه بر سر زبان انسان جاری میشه که دریای رحمت الهی رو به جوش میاره. سعدی هم یه جایی داره میگه تنم میبلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده‌ای در حرم. یه کسی کنار حرم خدا، خانه خدا ایستاده بود، داشت با خدا نجوا میکرد، مناجات میکرد، یه چیزایی گفت، تن من سعدی لرزید. معلومه که عرش خدا که دریای رحمت خدا به دست میاد. میگفت بر از جهل غایب شدم روز چند، کنون کامدم در برویم مبر. خدایا اگه نیومدم نادون بودم، به حساب نادانی من بگذار. بر از جهل غایب شدم روز چند، کنون کامدم در برویم مبر. انشاءالله تو این ماهای عزیز از این جمله حرفا بر زبان ما جاری بکنه و دریای رحمتش انشاءالله بجوش.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. این ایام الوی ذاتن تقدس داره و نورانیت داره، حتما تو این روزها و شبها چون اونهایی که معتکفن، چون اونهایی که توفیق نصیبشون نشد، حتما ما را از دعای خیر خودشو فراموش نکنن. ما هم دعاتون میکنیم، ولی سخت محتاج دعای خیر شما هستیم. بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد شما آرزو میکنم. فردا انشاءالله با حضور آجای فرحزاد عزیز خدمت رو خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر.